أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الدوران بين التعيين والتخيير. قسم الدوران بين التعيين والتخيير إلى ثلاثة أقسام. الأول الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الجعل وتشريع الحكم، فأن لا يعلم أن الحكم المجعول في الواقع في كتاب التشريع في نفس الأمر هل جعل تعيينا أو تخييرا، كصلاة الجمعة والظهر لا يعلم أن المجعول فريضة في زوال الجمعة هل هو صلاة الجمعة تعيينا أو مخيرا بينها وبين صلاة الظهر. القسم الثاني من أقسام الدوران بين التعيين والتخيير أن يكون الدوران في الحكم الظاهري كالدوران بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم، إذا لم يثبت بالدليل الاجتهادي جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، فإذا ثبت بالدليل الاجتهادي جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم لا إشكال في ثبوت التخيير الواقعي بين تقليده و بين تقليد غير الأعلم، و اما اذا لم يثبت بالدليل الاجتهادی جواز تغییر تقلید غير الأعلم مع وجود الأعلم، فإن شئت فقل لم يثبت بالدليل الاجتهادی عدم اعتبار الأعلمی في التقليد، اذا لم يثبت و دار الأمر بين تقليد أعلم وغير الأعلم في الخارج، كان في الخارج شخصان مجتهدان أحدهما الأعلم والآخر غير الأعلم، فشك الفقيه وشك يعني في أنه هل يتعين تقليد أعلم أو لا يجوز تقليد غير الأعلم، أيضا حينئذ يدور الحكم بين التعيين والتخيير لكن في مرتبة الظاهر. الثالث أن يكون الدوران بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم، يعني إذا كان هناك واجبان يعني مثلا غريقان فدار الآن بين إنقاذ غريقين كان أحدهما محتمل الأهمية، فحينئذ يكون التزاحم من قبيل تزاحم لعدم قدرة المكلف في مقام الامتثال للإتيان بالواجبين يعني للإنقاذ فريقين معا، فيدور أمره بين محتمل الأهمية وبين غير محتمل الأهمية، فيكون حينئذ الدوران بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم. هكذا قسم أقسام التعيين والتخيير السيد الخوئي في مصباح الفقهاء. و ايضا ذكر لهذه الاقسام مسائل وفروع ياتي في التفصيل. ثم بقى الكلام في الاستدلال لأصالة التعيينيه عند الدوران بين التعيين والتخيير، استدل للتعيينيه بوجوه من تلك الوجوه ما استدل به في الكفاية. صاحب الكفاية على ما نقل عنه السيد الخوئي في المصباح فصل بين الأجزاء وبين الشرائط، ففرد الأجزاء من قبيل ما هو مقبم للواجب والشرائط من قبيل ما هو خارج عن المقبم. من هنا قال لا يعقل الدوران بين تعيين وتأخير في مقبمات الواجب كالأجزاء وإنما يتسبب الدوران بين تعيين وتأخير بين الواجب وبين ما هو خارج عن ماهية الواجب وذات الواجب، يعني خارج عن مقبمات الواجب. لكن أشكل عليه السيد الخوئي بأن هذا التفسير لا يعود إلى محسن و رد استدلال سابق کفایه یعنی تفسیره. ایضا استدل المحقق النائینی به تعیینیه بان اصل الوجوب و تکلیف فی موارد دوران بین تعیین و تأخیر مسلمون مقطوعون یقینیون لا شک فی و انما الشک فی مقام الامتثال یدور بین ما هو یتحقق الامتثال یقینا و بین ما لا يتحقق به الامتثال يقينا فلا محاله لابد من الامتثال على نحو يحصل الفراغ اليقيني عن الاشتغال اليقيني وهو يتعين في محتمل التعيين. ولكن أشكل عليه السيد الخوئي بأن الشك إنما هو في كيفية الوجوب، في كيفية أصل الوجوب، في كيفية أصل تشريع الوجوب الواقعي، أنه هل هو على نحو تعيين أو تأخير، فلا محالة يرجع الشك إلى التكليف ويجري التدريب براءة ولا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال. هذا إجمال الكلام. تفسير إن أقسامي رو براي دوران بين تعيين و تأخير إشون ذكر كردن در مسباق. تقسيم خوبي هست و زیبا هست، جامع هست. این که گفتن این دوران بین تعیین و تخییر یا در مقام جعل حکم واقعی هست یا در مقام حکم ظاهری هست یا در مقام تزاحم هست. چطور در حکم واقعی؟ یعنی این که ما در واقع و نفس الامر حکمی رو که شارع مقدس در مسئله در فرعی تشریع فرمود فقیه نداند، یعنی به دلیل اجتهادی برش ثابت نشده که معینا اون تکلیف کدام است، ثابت نشد. مثلا در همین جمعه و ظهر عده‌ای از فقها فتوا دادن به وجوب تعیینی صلات جمعه در عصر غیبت، چون نصوص مختلفه، نصوصی که در مقام در صلات جمعه اومده اینا مختلفه دیگه. بعد اختلاف نصوص ما بحث این صلات جمعه رو در یک رساله مستقلی نوشتیم و نصوصش هم مختلفه جدا، کما که اقوال هم مختلفه. یه قول این، یه قول مثل نه، شخص مکلف مخیره بین صلات جمعه و بین صلات ظهر، ولو این که حالا بعد تخییر ظهر جمعه مستحب باشه منافات ندارد که از قبیل واجب تخییری باشد، منتوش یکی از دلنگه تخییر چی باشه مثلا مستحب باشه. خب فقیه سالسی اومده نه اون رو تونست تصدیق بکند نه این رو تونست تصدیق بکند، یعنی هر دو طایفه روایاتی که دلالت بر این اون دارد تعیین یکی هم بر تخییر، هیچ کدوم رو نتونست تصدیق بکند، یا سندن یا دلالتن تشکیک کرده. خلاصه التفات فرمودی تشکیک کرده. خب این آقا الان یدور امره بین تعیین و تخییر در مقام فتوا، میخواد فتوا بدهد به حکم واقعی. قاعده اصالت و تعیینیه اند دبران بین تعیین و تخییر حکم میکند و اقتضا میکند که ایشون فتوا بدهد به وجوب تعیینی صلات جمعه از باب اشتغال و احتیاط، یعنی فتوای به این احتیاط بدهد. فتوای به احتیاط، احتیاط در مقام عمل داریم، یکی فتوای به احتیاطه. دلیل این فتوا چی است؟ آقا همین قاعده، قاعده اصالت و تعیینیه عند الدوران بین تعیین و تخییر. ما تا این تعیین و تخییر در حکم واقعی هست، در حکم واقعی هست که بله. چطور حکم واقعیه؟ یعنی این که این فقیه الان بعد از اینکه این دو طایفه نصوص رو ملاحظه کرد براش معلوم نشد دیگه، چون هر دو طایفه نصوص رو ایشون تام نمیدونه. احتمال میداد که مجعول واقعی، اونی که در واقع و در واقع جعل شده، این ببرمایید که صلات جمعه باشه، کما اینکه همینجور هم احتمال میداد که اونی که در ظهر روز در عصر غیبت جعل شده چی باشه؟ آقا صلات ظهر باشد. هر دور احتمال میده. منتهی مراتب از طرفی هم چون قائل به تعیین هست در صلات جمعه و نصوص هم دلالت مای، ولی اینکه دلالتش برای او ثابت نشده، اما فی نفسه نص هست و احتمال اینکه دلالت بر تعیین داشته باشد هست، کما اینکه عده‌ای از فقها به اون نص عمل کردند و فتوا دادند. لذا این فقیه الان، این فقیه ثالث، اون حکم واقعی را دائر می‌بیند بین صلات ظهر و بین صلات جمعه، لکن احتمال تعیین را در جمعه می‌دهد، اما احتمال تعیین را در ظهر چی آقا؟ نمی‌دهد، چون هیچ کسی نگفته که ظهر معین هست. توجه فرمودید؟ یعنی غالب تعیین ظهر باشد، فرض می‌کنیم حالا. بله، و الا در همین مسئله که آقای مثال زدن به این صلات جمعه، اگر در نظر بگیریم اون فقهایی رو که گفتن در اصل غیبت اصلا صلات جمعه مشروع چی آقا؟ نیست. خب بنابراین اون طرف هم احتمال تعیین هست. حالا با قطع نظر از این التفات فرمودید این قول، با قطع نظر از این قول که این قول هم شاذ هست و نادر، اکثر قریب معظم فقها یا قائل به تعیین یا قائل به تخییر، توجه فرمود علی استحباب، این اکثر اینطورن، یعنی بین این دو قولن. خب حالا علی فرضی که این چنین دو قولی رو ما هم در نظر بگیریم، احتمال تعیین در جمعه هست، اما احتمال تعیین در ظهر چی آقا؟ نیست در واقع. مثال دومی که هست، مثلا این آقا خصال کفارات، در خصال کفارات در حنس، نذر، یمین، این وجوب صیام یک روز یکی از عدل اون کفاره است، دیگری هم اطعام و عشرت مساکین. در این دومی اختلاف شده که آیا این عدل اون اولی هست یا خیر. بعد اختلاف شده که آیا این عدل اون اول هست یا خیر. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که یک از خصال کفارات یقینا ثابت هست، لکن احتمال این که عدلی هم براش جعل شده باشه چی آقا؟ وجود دارد فی الواقع. نتیجه این میشه اون کسی که نتوانست به دلیل اجتهادی عدلیت عشرت و مساکین رو برای صیام یومن اثبات بکند، لکن احتمال میدهد، این در واقع الان میشد که یک از این خصال دو خصلت کفاره، یعنی این بفرمایید صیام یوم واحد رو یقین دارد، معینه، احتمال میدهد عدلی براش جعل شده باشد. اگر در واقع این عدل جعل شده باشد، اون وقت میشد مخیر بین ما فی الواقع. درسته؟ فی الواقع دیگه اون خصال واقعا میشد مخیر بین این صیام یوم واحد و عشرت مساکین. اما اگر نه، این عشر مساکین اطعامش جعل نشده باشه، چون برایش هم ثابت نشده، خب طبعا اون در واقع فی نفس الامر معیناً فقط همون صیام یوم واحد میشد. لذا در لوح واقع در فی نفس الامر این فقیه الان یدور، یعنی یرا الحکم دائراً بین صیام یوم واحد و بین التخییر بینهما، یعنی بین صیام یوم واحد و بین اون اطعام عشر مساکین، یدور عمه تعیین و تخییر میشه. وقتی که دوران شد، چون علا فردی که حتی تخییری هم باشد، باز این صیام یوم واحد کافیه، جایزه. اگر اون نباشد، خب این معینه. در فردی که اون جعل نشده باشد، تعیینی هست این. احتمال تعیینیت در چی هست حالا؟ در این صیام یوم واحده، فی نفس امر، فی واقع. این هم باز وقتی که قاعده رو نگاه میکنیم این است که معین باید این باشه، چون در هر دو صورت این صیام یوم واحد چی است آقا؟ معین است و کافیه. مثال دیگری که برایش زدن، گفتن دوران کسی که شین رو نمیتوند ادا بکند سین میگه، گفتن مثل بلال که بلا سین و بلال شینون، از سین من بلال هو شین در روایت وارد شده، سین از مثل بلال همون شین هست. خب حالا بعضی الفاظ قرائت رو، حمد رو، بعضی از الفاظ رو نمیتونن ادا بکنن، در اینجا روایاتی وارد شده که این شخص اتمام بکنن، به نماز جماعت شرکت بکنن. در روایتی دیگر هم دارد که به اطلاق، مثل همین که خوندم الان، که اصلا جماعت شرکت نکنن، این کافیه، مجزیه برای اینها. اون وقت این فقیه اگر نتوانه، اگر به دلیل اجتهادی ثابت کرد اون روایات رو، صحتش رو سندن و دلالتن، که سین به جای شین ولو نماز فرادا هم باشد صحیحه، مجزیه، در اینجا اثبات کرد اینو به دلیل اجتهادی، دیگه نوبت به قاعده تایید و تأخیر چی آقا نمیرسه. اما اگر نتونست این رو اثبات بکند، اون ایتمام علا ای حالن یا معینه، اگر نتونست اثبات بکند تأیید میشد ایتمام دیگه، بعد واجب میشه ایتمام. اگر هم ثابت شده باشه باز اون ایتمام چی است آقا؟ مشروعه، تأخیره. یعنی در دور الامر اون حکم واقعی در اینجا، اون صلات واقعی یدور بین تعیین که ایتمام باشد و بین تأخیر که علا فرضی که ثابت باشد صحتش، مخیرون بین ایتمام و بین تلفظ به سین بدل شین. بفرمید کسی
اصل ظاهر رو میخواییم جان کنیم واقع چه نسبت داریم واقعی که تفکیک هم داریم، حالا ما در واقع هستم برای همین ظاهر هستم قابلیت جاری کردن هستیست در احکام
نه دیگه. ببینید در لوح واقع، در دفتر تشریع نمیداند این فقیه، از اون روایت نمیتونست اصدار بکنه. فرض اینه که اون دست از روایاتی که دلالت دارد که یجوز اون اکتفاء و به سین بدل شین برای کسی که تلفظش رو نمیتونه ادا بکنه، اون روایت روشون تام نمیدونه، علا فرد این که نتوانست اون روایت سندن یا دلالتن مخدوش بود و نتونست این حکم واقعی رو اثبات بکنه، اجزای واقعی رو، حکم واقعی رو. خب چی میشه؟ معین میشه در چی آقا؟ ایتمام. چون روایاتی هم هست که امر به ایتمام کرده. خب علا فرضی که اثبات بشه، میشه مخیر، میتونه سین بخونه، میتونه هم بره اقتدا بکنه. علا فرضی این که نتونست اثبات بکنه، معین، متعین میشه اون تکلیف واقعی او در چی آقا؟ در این مباره، این اشخاص در ایتمام.
سوال نمیشه اصل حکم ظاهری
نه، این اصل حکم عقله، اصالت تعیینیه، به اصطلاح اصالت تعیینیه. بعد اصالت تعیینیه اون مشکوکی رو که ما الان شک داریم، بنا شد که قسم اول این باشه که خود مشکوک حکم واقعی باشه، در مقابل این قسم دوم. ببینید قسم دوم که مثلا اعلمیت رو ما اگر بخوایم مثال بزنیم، اینه که ما میدانیم که این اعلم تقلیدش واجبه، حکم رو میدونیم، اینجور تاجه فرمودید. اما در خارج دو مجتهدن که احتمال میدیم یکی اعلم باشه، احتمال میدیم و علم نداریم، خب دیگری اعلم نیست. اینجا همین احتمال اعلمیت مجرای اصالت تعیینی میشه، محتمل الاعلمیه، ظاهری میشه. پس مشکوک ما حکمی که الان به اصطلاح در موردش مجرای اصالت تعیینی هست، یا اونی که ما شک داریم، حکم واقعی نیست اینجا. اونی که شک داریم چی هست آقا؟ ظاهریه. اما در اون مثالی که تازه گفتیم از این قبیل نیست.
بله ما شک در حکم واقعی
تمام شد.
میتواند اصالت،
نه اصالت تعیینی که مطلق حکم ظاهری اثبات میکند. تقسیمی که ما الان کردیم بر اساس اون محل جریان اصالت تعیینی هست. تازه این سه قسمی رو که من خدمت شما عرض کردم آقای خویی گفتن، این است که مجرای اصالت و تعیینیه تارتن حکم واقعی است، اخرا حکم ظاهری، و ثالثتن در مقام چی است آقا؟ تزاهم.
حالا همین رو عرض ماینه که آیا اصالت و تعیین یا اصالت و تخییر حکم ظاهری است میتواند مجرایش حکم واقعی است؟
100%. همینطور دیگه ببینید، ما وقتی که حکم واقعی رو به دلیل اجتهادی نتونستیم اثبات بکنیم، این فی نفسه در اینجا حکم واقعی رو نداریم. خب اما اگر چنانچه در اون قسم اول، در قسم اول اصلا شک داریم که حکم واقعی در ظهر روز جمعه آیا معیناً صلات جمعه هست یا مخیراً بین این اون، شک رو داریم دیگه. خب اینجا اصلا تا تعیینیه
در واقع اصلا ما کار ما مکلف به واقع نیستیم.
ما در اصل در تمام احکام شرعی مکلف واقع هستیم. در درجه اول فقیه وظیفه دارد که همون عرض میکنم وظیفه دارد که سراغ حکم واقعی برد. فقیه وظیفه دارد که استنباط بکند احکام واقعی رو. مادامی که تمکن از استنباط احکام واقعی داشته باشد جایز نیست و اصل رجوع بکند. خب حالا این شخص فقیه اجتهاد کرد، حکم واقعی رو به دست آورد، اینجا دیگه نوبت به هیچ اصلی نمیرسد، چه اساس تعیینیه باشد چه غیره این باشد، این روشنه. حالا اگر چنانچه در حکم واقعی شک کرد، اینجا همون قسم اول از این سه قسم است که عرض کردیم که اساس تعیینیه جاری میشد به همون سه مثالی که عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، روشنه. بار قسمت دوم این است که و قسمت دوم و قسمت سوم، در این دو قسم اخیر حکم واقعی مشکوک نیست، معلومه. حکم واقعی چی است آقا؟ معلومه، یقینیست. نیست، نه حکم واقعی شک نداریم در قسم دوم و سوم. مثل همین وجوب تقلید عدم، این آقا فتوا داده، استنباط کرده وجوب تقلید چی آقا؟ اعلم رو گفته، یجب تقلید العلم. منتها در خارج دو مجتهدن، یکی احتمال اعلمیتش میره، دیگری هم که احتمال اعلمیتش چی آقا؟ نمیره. خب این آقا الان بر اساس فتوای خودش و استنباط اون حکم واقعی به دلیل اجتهادی میتونه از محتمل العلمی تقلید بکنه؟ جواب چیه؟ خیر، به خاطر اینکه موضوع ثابت نشده. صد به صد ارشدم من قش تمام خطابات شرعیه باید موضوعش در خارج چی بشه آقا؟ ثابت باشه دیگه. اون دلیل وجوب تقلید اعلم در جایی که من شک در اعلمیت در خارج دارم، اون میتونه دلیل فقهی باشه برای فتوا بگیرید از این آقا تقلید بکنید؟ خیر نمیتونه. مقلدش هم نمیتونه اصلا. مقلد هم نمیتونه به فتوای مجتهد خودش، مرجع خودش که گفته بعد محتمل که تقلید اعلم واجب هست، در جایی که شک داره کسی اعلم هست یا نیست، به فتوای او بگه که بر من واجب است تقلید بکنم، نمیتونه بگه که، چون موضوع ثابت نیست. پس حکم واقعی معلوم هست اما موضوعش در خارج ثابت چی آقا؟ بله نیست. خب اینجا چه کار بکنی؟ اینجا نوبت میرسه به همین قاعده اصالت و تعیینیه، عند الدوران بین تعیین و چی آقا؟ تخییر. چطور؟ به خاطر اینکه ما در یکی که احتمال تعیین میدیم، اون حکم مسلمی که وجوب تقلید اعلم هست و ذمه ما یقینا مشغول به اون شد، اون امتثالش عند الدوران بین محتمل الاعلمیه و غیر محتمله، امتثال یقینی اون این است که ما این محتمل الاعلمیه رو چیکار بکنیم آقا؟ تقلید بکنیم. اگر اون یکی رو بگیریم، یعنی به غیر اعلم تقلید بکنیم، اون چی که ذمه ما یقینا مشغول شد که وجوب تقلید اعلم باشد، اون امتثال یقینی تحقق چی آقا پیدا نمی کنه، به خاطر اینکه اگر اون رو بگیریم احتمال داره این اعلم باشه، ولی اگر این رو انجام بدیم که یقینا اون تکلیف رو عمل کردیم. این
اجمالی هست
اونجا؟ این اجمالی منحل میشه دیگه،
از اول نیست. ما اجماع نداریم که کدومشون اعلمه، میدونیم اون طرف اصلا اعلا نیست.
نه دیگه، شما وقتی که اصل تکلیف رو یقین دارید که تکلیف این است که تقلید اعلم واجب هست
و احتمال هم دیدید نداده اعلم نیست،
اجازه بدید دو نفر که شدن یکی رو احتمال اعلم بدید، اعلمیت بدید، از او تقلید بکنید. اگر از شما سوال بشه که شما اون تکلیف رو که میدونستی که تکلیف اعلم واجب هست در این وقعه و این واقعه یقینا عمل کردید؟ میگه بله. چرا؟ به خاطر اینکه احتمال اعلمیت این میدادم، این رو تقلید کردم دیگه. اما اگه اون رو تقلید بکنید میتونید بگی یقینا اون تکلیف رو عمل کردم؟ خیر، نمیتونید یقینا بگی. چرا؟
چون یقین نداری موضوعیت اینجا ثابت نشده.
بله،
ولی اولش آیا
اگر موضوع ثابت بود که شما به دلیل اجتهادی میباید عمل بکنید، فتوا بود و موضوع چه متحقق بود و حکم واقعی بود و فدیت پیدا میکرد و تمام بود، اما وقتی که موضوعش متحقق نشد، دست شما از دلیل اجتهادی چی میشه؟ آقا کوتاه میشه که عمل بکنید از باب فتوا، اما از باب احتیاط دست شما کوتاه چی آقا؟ نمیشه دیگه، مثل سایر موارد احتیاط. بعدی یقینا این تکلیف رو اگر در واقع این اعلام باشه او رو انجام دادید، اما اگر نباشم که یک لنگه از تخییر رو انجام دادید.
حتی از روی سقرای علم اجمالی اول در مثال حضرت آدم مشخص بشه، بعد اصال
سقرا این است که
سقرا وقتی اینطوری شد فرمودید که دو نفر هستن در یکی اعلمیت رو احتمال میدیم در یکی اصلا نمیدیم، از اونجا دیگه علم اجمالی ندارید بر اعلمیت.
نه، علم اجمالی بر اعلمیت نیست، علم اجمالی بر اصل جواز تقلید از هر یکی از این دو هست. یعنی همونجور که از این محتمل العالمیه میتونید تقلید بکنید، بعد اینم هست، من تا علم اجمالی دارید که در واقع یکی از این دو
یا باید در علمشون بحث کنیم، بله. مثلا در اون احتمال اصلا عالم بودن ندیم، نه احتمال اعلم بودن که بگیم در این دیگه.
نه، ببینید علم اجمالی دارید که یا تکلیف تعیینیه تقلید اعلم در اینجا ثابته فی الواقع، یا تکلیف چی آقا؟ تخییری. یعنی اگر این محتمل العالمیه در واقع اعلم باشد، تکلیف شما، تکلیف واقعی شما چی است آقا؟ تقلید از این اعلم معین، از این. پس یک لنگه از این دو طرف علم، علم عبارت است از وجوب تقلید تعیینی اعلم، اما اگر این نباشه چی؟ تخییری میشد، اون تکلیف واقعی که ثابته تخییر میشد بین این محتمل عدمیه و بین اون غیر. پس حکمی که در دوه واقع این واقع ثابته یکی از این دو هست، دوتایی که نمیتونه باشه که هم تعیین و هم تخییر. یا وجوب تقلید از این محتمل عدمیه تعیینن اون حکم واقعی هست، یا حکم واقعی جواز تقلید من ان ایه ما تخییرن. پس علم اجمالی اینه. اون وقت اگر به یکی از این دو لنگه علم اجمالی که این است که اون محتمل العالمیه رو تقلید بکنید، قطعا اون علم اجمالی رو امتثال کردید. اما اگه اون دیگری رو چی؟ نه، علمی که اجمالی داشتید فراغ یقینی از اون علم اجمالی حاصل چی آقا؟ بله؟ نمیشه. اصلا قاعده تعیین و تخییر در جمعی موارد از این قبیله که اگر یکی از این دلنگی که تخییری باشد رو که احتمال تعیین درش نباشد عمل بکنید، اون علم اجمالی که یقینا ذمه شما مشتغل به اون شده است فراغ یقینی حاصل چی آقا؟ نمیشه. جناب آقای راسخی مطلبی داشتید
که در همین براحت از تعیین
جریان که کلفت زائد هست، اجازه بدید. این همون اشکالیست که آقای خویی با آقای نائینی کرده میگیم الان. بله، خب پس بنابراین این یک قسم از دوران بین تعیین تخییریه. که چی آقا؟ تارتن مشکوک قسم اول، حکم واقعیه که مثال زدیم دو سه تا، یکی همین صلات جمعه، یکی همین خصال، یکی هم قضیه قرائت معلوم شده. اخرى مشکوک حکم واقعی نیست، بلکه حکم ظاهریه. حکم واقعی معلومه دلیلش دادی، مثل همین مثالی که الان خدمت شما در اعلمیت دادیم، فتوا داده به وجوب تقلید اعلم، در حکم واقعی شک ندارد، اما در حسب موضوع خارجی چون مشتبه شده، این در حکم ظاهریش شک پیدا میکند که اصالت تاییدیه واسه ما تعیین میکند اون حکم چی آقا؟ ظاهری رو. مشکوک هم خودش همون حکم ظاهریه، مشکوک هم حکم ظاهری است. قسم سوم اونجاست که باب تزاهمه، که حکم واقعی یقین دارید. دو تا نفر افتادن غرق شدن، خب انقذ الغریق، دو خطاب واقعی است دیگه، وجوب انقاذ غریق که حکم واقعی است معلومه. برای ما حکم واقعی به دلیل اجتهادی ثابته، منتها در مقام امتثال شخص مکلف قدرت امتثال هر دو رو نداره، یکی رو داره. خب حالا اون یکی که اوشون قدرت امتثال دارد، یدو رو بین این دو کدوم میشه؟ خب احتمال داره که تخییر باشه، یعنی به این معنا که این اهمیت نداشته باشه، به اصطلاح نتیجه میشه که هر کدوم اینا رو مخیره دیگه، وجوب تخییری انقاذ ایه ماست. اما اگر اون یکی اهمیت داشته باشه در نظر شارع، اون میشه معین. الان احتمال اهمیت اون دیگری رو چی آقا؟ میده. دوتا غریقن، یکی فرمانده لشکره، یکی هم سرباز مثلا، یا یکی مجتهده، یکی هم یک غیر مجتهد مثلا. خب احتمال اهمیت یکی رو چی آقا؟ میده. اون وقت این تکلیف مردد شد بین تخییر و بین تعیین، که اگر او اون محتمل الاهمیه رو انقاذ بکند، یقین به امتثال اون معلوم به اجمال دارد. این میشه باب مثلا تزاهم. این سه قسم است که ایشون هر سه قسم از یک جهت مشترکه. وجه اشتراکشون چیه آقا؟
یک طرف بودن،
اونی که ثابت میشه به اصالت و تعینی و حکم ظاهریه در همه این ستا. اما فرقشون است که مشکوک در قسم اول حکم واقعیه، اما در قسمت دوم و سوم مشکوک چی هست و حکم چی هست آقا؟ ظاهریه. البته خب جهات فرقشون دیگرم بازم هست، فرق دیگرم خود همین سه مورد هم دیگه، یکی در دوتا بعدی، یکی در مقام تزاهمه، اون یکی هم در غیر تزاهم هست. بله، بله، اون فرق اساسی، فرق اساسی این است که اولی مشکوک حکم واقعیه، اما دومی سومی مشکوک حکم چی هست آقا؟ ظاهریه. این فرق هم در این قسمت دوم مثال زده بودیم، مثال ما در مثال البته کلیش نیست، معیارش این است که شک در حکم ظاهری باشد، اما اون مثالی که عرض کرده بودیم به شبه موضوعی میخورد، درسته، یعنی منطبق بر شبه موضوعی هست. بله، استدلالی که بر اساس تعینیه کردن، یعنی چرا ما براءت جاری نکنیم در دوران بین تعیین و تخییر، یک قول این است که آقا اون محتمل تعیین اصل براءت جاری میشه ازش. آقای خویی در رد مرحوم نائینی همینو میگه. قول دیگه نه، اساس تعیینیه در مطلق موارد خودش قاعده اشتغال جاری میشه. حالا استدلالی که کردن، یکیش مال صاحب کفایه است، ایشون گفته که تفصیل میدیم ما، اگر احتمال تعیینیت به خاطر یک خصوصیت ذاتیه باشد، مثل که احتمال بدیم یکی از یک فعلی جزء صلاته، اگر جزء خصوصیت ذاتیه اون واجب باشد، اینجا معنا ندارد ما اساس تعیینیه جاری بکنیم، چون دوران معنا ندارد بین خود و بین ذات خودش، بلکه این جزء ذات گونه ذات شد، مقوم ذات شد دیگه، دوران بین یک ذات و بین مقوم خودش معنا ندارد، معقول نیست و اجزاء صلات رو از این قبیل قرار دادیشون. اما خارج از ذات چرا؟ مثلا شرایط، موانع، اونجا اگر شک کردیم یه چیزی شرط هست یا خیر، یا چیزی مانع هست یا خیر که خارج از ذات خود صلات هستن، در اونجا جای دوران بین تعیین و تأخیر میشد و اساس تعیینی جاری میشد با همون استدلالی که کردن که قاعده اشتغال جاریه. آیه خوی ایشون رو اشکال میکنه در مثبال اصول، نمیدونم آدرس اونجا دادیم اونجا دا حتما دیگه در جلد 2 صفحه 453 اونجا هست آدرس تو جزوه. اشکالشون هست که آقا اینی که میگید که بین ذات و بین مقبمش نمیشد توییت انفصال انفکاک قائل شد تا اینکه مجرای اصالت و تعینیه باشد، چون اصالت و تعینیه فرعبرین است که اون جزئی که یدور و بینه و بین دیگر اون قابل انفکاک باشد با اصل واجب. وقتی قابل انفکاک نشد اصلا نمیتونیم این دوران رو تشکیل بدیم. مثل اینکه بگی دوران بین واجب و بین مقبم خودش، خب اگه این مقبم نباشه خود واجب منتفیه، چگونه میتونه واجب رو جدا فرض بکنید بدون مقبم بعد بگی دوران بین این؟ اما اگه مقبمش نباشه میتونید فرض بکنید. ایشون میگه که این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه برای اینکه این مقبمی که شما میگید اگه تکوینیات باشه، مثل اینکه فرض کنید که انسان حیوان ناطقه، خب شما میگی که انسان منهای ناطق، میتونید انسان را بدون ناطق فرض بکنید؟ خیر، این حرف شما اونجا درسته، در تکوینیات که فصول و اجناس همه از قبیل امور چی هستن؟ آقا تکوینی خارجی هم. اما اگر چون چه فصل جنس ما، مقبم ما، اجزای ما، این اجزا از قبیل اعتباریات باشن، در تمام این موارد اون واجب با این جزء اعتباری قابل انفکاک هست، قابل فرض است که منفک بشه. در اعتباریات معنا ندارد که صحیح نیست که ما بگیم اون واجب با مقوم خودش نمیشد جدا فرض بشد، انفکاک پیدا نمی کند. نه، این اعتبار آغاد اجزای صلات میشد که منفکن و مجزا از خود صلات فرض بشد، مخصوصا علی القول بالاعم که عدت اجزاء و شرائط که یصدق علیها عنوان صلات چی آقا عرفن. بقیه مرکبات اعتباری هم همینطورن که اگر عمده اجزاش باشن عنوان اون عبادت عرفن صادقه، بنابراین جز و واحدی از اجزا اون قابل انفکاک و فرد مجزا از خود واجب چی آقا هست. بنابراین این تفسیر شما وجهی ندارد. این تفسیر خویی آیه کفایه رو، صاحب کفایه رو ایشون رد کرده، گفت اگر قائل ما بخوایم به اساس تعینی باشیم، فرقی بین اجزا و بین شرایط و موانع صلات چی آقا نیست. شرایط هم به داخله اموری هستن که در صحت صلات دخیلن، اجزا هم افعالی هستن که در صحت صلات چی آقا دخیلن، فرقی نداره. استدلال دیگه از محقق ناینی هست، البته مال صاحب کفایه نمیتونیم بگیم استدلال تازه است، تفسیرشون گذاشته که مرحوم خوی ردش کرده، اما استدلالی که مرحوم ناینی میکند اینه در جریان اصالت و تعینیه که ما چرا قائل براءت نمیشیم، اشتغال میگیم جاری هست. استدلالشون این است که اصل تکلیف رو یقین داریم، بالاخره این دو طرف اجمال یا تعیین باشد یا تخییر باشد، اصل وجود که هست، ولی اصل وجود قطعی است. مشترک بین دو طرف اجمال چی است آقا بفرمایید؟ اصل وجود، اصل تکلیفه، اصل تکلیف شامل شده. اون وقت ما در مقام امتثال که واقع شدیم شک میکنیم که به این نظر آیا تعیینی بر ما واجب است امتثال اون تکلیف معلومه بالاجمال قطعی، یا به نوع چی آقا تخییری جایزه. خب اینجا قطعا در مقام امتثال اشتغال یقینی است، فراغ یقینی رو، و این نمیشد مگر با معتمد تعیین دیگه. این استدلال آیه ناینی مرحوم آقای خویی ردش میکنه، میگه نه این حرف درست نیست، شما همون وجوبی رو که یقین دارید کیفیتش رو میدونید، اصل کیفیت اون وجوب برای شما مشکوکه که آیا این منهای این تعیین هست، یعنی به نوع مخیره، و اگه به نوع مخیر باشد شما جایز براتون، و این که معین باشد یعنی این محتمل تعیین داخل در وجود باشد به نوعی تعیینی باشد اصلش مشکوکه. چطور میگید یقین از ذمه شما مشتقل شده؟ این اشکال آی خویی هست به معلوم ناینی. آدرسش رو در همین مصباح نوشتیم، مراجعه بفرمایید ببینید که آی خویی چگونه حرف معلوم ناینی رو تقریب کرده و چگونه خودش به همین کیفیتی که عرض میکنم رد کرده و وجوه دیگر رو در همین مصباح مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.